خدا نگهدار.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
رنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدید ترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل که در جای جای این سرای مهربان وطن ایران در حال شنیدن شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه برنامه انتخابی خودتون سینما فرهنگ هستید. بار دیگه این افتخار رو دارم که دعوتتون بکنم تا بر بلندهای امواج این شبکه رادیویی سفری داشته باشیم به بخشی از این سرای پرمهر وطنمون ایران. پیش از این درباره مجموعه مستند مرزداران با شما نازنینان صحبت کرده بودم، مجموعه مستندی که به تهیه کنندگی کارگردانی و روایت آقای سجاد بلوکات در ایام آن 40 روز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، جنگ رمضان و در قالب سرزدن به شهرهای مرزی جنوب کشورمون تولید شده بود. این بار میخوام شما رو دعوت بکنم به یکی از متفاوت در این بندرهای سرزمین جانمون ایران، بندر لنگه، که روایت هزارهای تاریخی اون به حداقل 2500 سال در نقشه‌های توپوگرافی یا نقشه‌های جغرافیایی بین‌الملل ثبت شده. دلیل این ثبت شدن آن است که برای این بندر که روایت ابتدایی آقای سجاد بلوکات به عنوان راوی این بندر هم به شمار میره، معرفی آبنبارهایی است که مردمان هزارهای دور همین سرزمین، هموطنان و نیاکان ما، به عنوان یک بندری که به آبهای آزاد جهانی، آبهای شور دسترسی دارند و همچنین سهم و بخش بارندگی در این بندر به سبب شنریزه های فراوانی که داره، اگر آب سطحی رو میخواستن جمع بکنن آب شور بود، آبنبارهایی است که برای اولین بار در میان تمامی بندرهای جهان، تأکید میکنم برای اولین بار میان تمامی بندرهای جهان، باز هم به نام ایران ثبت شده. روایتی که مستندساز، تهیه کننده، کارگردان و راوی مستند مرزداران در ایام جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، و با حضورش در بندر لنگه با من و شمای مخاطبمون رو قسمت میکنه، سر زدن به آبنبارهایی است که در این بندر زیبا و البته تاریخی ایران زمین با من و شما قسمت میکنه. اما وارد شدن این مستند به فضای جنگ رمضان روایت‌های ناخدا رضاست، ناخدایی که با همه رد و گذار روزگار که خاکسترنشین کرده محاسن او رو و سپید پوش کرده که گذار زندگی و تجربه زندگی به او عشق به این سرزمین، ریشه دار بودن در این میهن رو به صلابت همان تصویر با من و شما در میان میگذاره در مورد اصابت دشمنان نسبت به این بندر، چه ارتش تروریستی امریکا، چه ائتلافی که با رژیم قاسم صهیونی در همان روزهای نخستین آغاز جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان داشته. اما ناخدا رضا با لنچ خودش در زیر همان بمباران که در دورنمای تصویر ما شاهد به آتش کشیده شدن بخشی از سرزمین جانمان و در حقیقت به آسمان رفتن دودهای آن تعدی و تجاوز هست، در کمال آرامش در حال خالی کردن بارهایی است که از طریق لنچ خودش به این بندر آورده و با آرامش تام و تمام میگه که چه امروز، چه روز گذشته و چه فردا، حتی اگر دشمن لنچ من رو هم مورد اصابت قرار بده، اگر جان در بدن داشته باشم، با لنچ و قایق و کشتی دیگر بار مردمان و هموطنان خودم رو به این بندر میارم تا خدای نکرده خلأی در بازار ایجاد نشه. همین صلابت، همین قدرت، همین روایت و همین نگاه ناخدا رضاست که ما رو بر تبدیل شدن تک تک هموطنانمون در جای جای شمال و جنوب و شرق و غرب این سرزمین، در نقاط مرزی این بار ملبس شدن به لباس مقدس مرزداری مزین میکنه و ما مفتخریم که چنین هموطنانی به نام ایرانی در جای جای سرزمینمون داریم که اگر حتی گوشه چشمی چپ از سوی دشمن برای تعدی و تجاوز به این سرزمین خاک باشه، اجازه نمیدن نه دست آن دشمن خود دایی ناکرده به خاکمون برسه و نه نگاه استعمارگرانه و چپاولگرانه و متعدی و متبری از مسئلهی به نام تفکر استعماری و استکباری بخواهد ذره‌ای خدشه به روایت زندگی این مردمان وارد بکنه و ناخدا رضا شاید راوی همین اتفاقه. آقای بلوکات در ادامه سفرش در بندر لنگه به سراغ یکی دیگر از ناخداها و جاشوهای جوان این بندر میره که غمین و پژین در لب بندر ایستاده و به آبهای پیش روش در میان امواج خلیج همیشگی و ابدی فارس چشم دوخته و منتظره که موتور لنچش که مورد اصابت موشک ها و بمب های رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا قرار گرفته، شاید از آب بالا بیاد و بتونه بخشی از دارایی خودش، بخشی از مایملک خودش رو به عنوان صاحب لنچ جمع بکنه. اما امیدوار به سجاد بلوکات میگه که این فدای سر یک نفر از هموطنانم، او از تمام سرمایه که زندگی، معیشت، اقتصاد و گذران روزگار خود، زن و فرزندانش تأمین میکرد میگذرد، به آن سبب که فدای سر یکی از هموطنانش بشه که در نهایت آرامش و امنیت زندگی بکنه و این شاید همون دل دریایی مردمان نازنین و هموطنان دوست داشتنی جنوب کشورمون رو رخ نما میشه.
بندر لنگه. بعد از بندر عباس و جزیره های قشم و هرمز، حالا من وارد بندر لنگه شدم. شهری با آبنبارهای گنبدی شکل.
این بناهای مخروطی شکلی که پشت سر من میبینی تو جاهای مختلف بندر لنگه هستش. اینا آبنبارهای قدیمی هستش که آب بارون رو تو خودش جمع میکنه و یه آب شیرینی به مردم منطقه در گذشته میدادش.
گمرک اولین جایی بود که توی بندر لنگه رفتیم. ناخدا منتظرمون بود. ناخدا رضا انگار از دل قصه های دریایی و فیلم های جنوبی بیرون اومده بود. اون یه ناخدای واقعی بود.
من که نمیخوام نشون بدم ولی دقیقاً پشت سر شما اون جاییه که توی
ملتم.
بندر مورد اصابت قرار گرفته، ولی خیلی عادی خیلی با انرژی اومدی در کنار ما.
از عادی هم عادی تره، ممکنه عادی خود استراحت بکنم ولی الان استراحتی تو کار نیست. شب و روز مردم پای کار، شما شب و روز توی خیابون ببین ملت دارن چیکار میکنن با پرچم جمهوری اسلامی.
یه بخشی از بارهایی که مونده بود و بچه‌ها دارن
الان دارن تخلیه میکنن، تخلیه میکنن تو بارون، تو باد، تو جنگ. خدا شاهد پهباد میگرده دارن تخلیه میکنن اینا بار مردم. اینا با کی طرف هستن آقای محترم؟ طالون با کی طرفه؟ مگه اینجا ولزالو که تو بشه بس تو خواب ببرش؟ بابا ما این قدم مرز دریای مایل داریم از کارون تا آخر مرز ما
رفتیم، از چابهار اومدیم.
میخوام میخوام چه میخوام چه کار میکنم؟ میخوام چه کار میکنم؟ چهار تا خونه هم زدیم و بیشتر هم بزن این مردم از ما در میان یا بیشتر تو روت نیستن. نه مسئولین ما تو خونه شیشه هستن، نه مردم تو خونه شیشه هستن. اما تو خیابون بله بخوای امتحانش کنی امشب بیا برو تو خیابون ببین چه خبره. به خدا قسم ما فرماد دوستام بود، ما اینجا بودیم. والله به خدا این آقای جوکار میگه برای من برین لای سنگا خاین بشی. گفتم چرا خاین بشی؟ اگه بخواد بزنه خوب بزنه، ما اومدیم برای بزنه. حالا چهار تا گل سنگ هم زد که زد مشکل نداره.
به حسابات میگه گل سنگ،
گل سنگ زد زد مشکل نداره.
خود واژه معلومه که براش چقدر این موضوع
ولی ما
مقصد بعدی من یه اسکله مردمیه، جایی که مردم کنار لنج‌های سوختهشون بودن.
بعضی از افرادی که صاحبان این لنج‌ها هستن دارن تلاش میکنن موتورها رو از سوی لنج‌ها در بیارن. لنج‌ها لنج‌های قیمتی هست، هر کدوم شاید 60 میلیارد 70 میلیارد باشه. لنج صیادیه، نه کاربری نظامی داره نه کاربری ترابری داره. یه بخشی مهمی از هزینه های مردم به واسطه همین لنج های صیادی تأمین میشه. شغل مردم اینجا همینه. بریم یه صحبتی با بچه ها بکنیم.
دلش گرفته بود، همه سعیشو میکرد که موتور لنج رو از آب بکشه بیرون. جرثقیل میخواست. با اینکه در سخت ترین روزهای خودشون بودن، دل دریایی کار خودشو کرد. مگه میشه مهمان بیاد و مردم لنگه اونو گشنه بدرقه کنن؟
آقا ما شرمنده شما خودتون شرایطتون
خوب نیستش. خودمون ایرانی ها برای اجتزال همیرا دست جلمون بازه.
بله بله معلومه که دست و بلتون بازه.
همین که از ما هم میخوریم
از دل دریایی این رفقا. همین بس که تو این شرایط هم که بالاخره خودشون درگیر کاراشون هستن ما رو دعوت کردن به
اون بچه ها دوستا بگو بیاین گیره و بیاین نهار بخوریم دیگه. بیاین صارف نکنیم.
نه فقط یه لقمه میخوریم که برسیم به مقصد بعدی. این چیه؟
این مای شوره.
خب به چه سبکی درست شده؟
این سر و تک اینا میزنن سوستشون میدن
میخوابوننش تو نمک.
خب
بعد از یه مدت دیگه میارنش بیرون با آب لیمو
یه یک ماه میذارنش تو نمک.
او چه فرایندی داره.
بعد از یک ماه میذارن تو نمک، بعد میارن بیرون تمیزش میکنن، آب لیمو هم میزنن، خورش هم باش درست میکنن. اینطوری هم میشه.
آره نمیذارن ترش و شوره.
آره میذارن. آره. ما رو بهتون بچسبه یا نه
حتما کنار شما به ما میچسبه. چرا نچسبه؟ ما اگه بتونیم این با هم بودن رو حفظ بکنیم ما جاقا حتما پیروز میشیم.
ما همیشه با همیم، ما ایرانی‌ها پشت هم خالی نمی‌کنیم.
دعوت می‌کنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی با ناب مسترد مرزداران بخش بندر لنگه با این روایت متفاوت سجاد بلوکات همراه بشید. پس گوش و چشم خودشون در قالب روایت این اثر داشته باشید و لذتی وافر از زیستن در این سرزمین به نام ایران و ایرانی ببرید. و عرض پایانی من سلامت و صلوات تک تک شما نازنینان هموطن در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، اقتدار، پیروزی و حریت سرزمینمون ایرانه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی و خدا نگهدار. آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم،
لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه ترانه باران. سید فیضالله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه. کارکردهای شاهنامه در اقوام استان کهگیلویه و بویراحمد. شاهنامه به عنوان یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین کتبی که وجود داشته در استان کهگیلویه و بویراحمد. مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به خصوص در چند سال گذشته، یعنی به خصوص اگه برگردیم 10-12 سال و قبل از اون الاخر، بیشتر از اشعار فردوسی استفاده میکردن و هنوز مناطق عشایری ما بسیاری از افراد هستن که خیلی از ابیات شاهنامه را از بر دارن و اصلا داستانهای مختلف شاهنامه را از بر میخونن. شاهنامه چند ویژگی خاص داشت. یک، شاهنامه ترویج بهدینی بود، همون به اصطلاح مقیاس هایی که اسلام هم بر اونها صحه گذاشت و اسلام هم اونها را قبول فرمودند. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. این خصوصیت بود که شاهنامه به عنوان یک مقوله آموزشی و تربیتی در اختیار بزرگان قرار میداد که بتونن افکار مذهبی و باورهای اعتقادی اسلام ناب محمدی را به فرزندان خودشون، به آیندگان خود آموزش بدند. پس خیلی از داستانهای شاهنامه را ما داریم اونجایی که بحث میکنه از پاک بودن، از راست بودن، از راست گفتار بودن، از راست کردار بودن، از اندیشه های پاک اونها را داشتیم. از طرف دیگر شاهنامه داستانهای بسیار وسیعی داشت در خصوص جنگ قهرمانان و پهلوانان شاهنامه با اژدها، با دیو، با سایر به اصطلاح موجودات عجیب الخلقه به هر نه. اینها در بافت عشایری و در بافت روستای ما تأثیرات وافری داشتند و مردانگی مرد را در واقع می سنجیدند که شما وقتی قوی هستی که بتونی بر دیو غلبه بکنی، وقتی قوی هستی که بتونی بر ناپاکی ها غلبه بکنی، وقتی قوی هستی بتونی بر اژدها غلبه بکنی. ترس، جنگ با به اصطلاح دیو سه سر، جنگ با ببر مثلا اژدهای هفت سر الی آخر، اینها در واقع اون رشادت را در یا تلقین شخصیت پردازی را در جوانان ما به وجود می آورد که وقتی در کوه و کمر، در به اصطلاح صحراها، در بیابانها مشغول حفظ و حراست خانواده خود و کیان خود هستند، اون را حداقل با یک رشادت بیشتری به جنگ عوامل طبیعی ناخواسته حیوانات، درندگان، خزندگان و سایر مسائل بپردازند. عبور کردن از رودخانه که خیلی مشهور بوده در استان کوجرو بیرمد و اینکه در هنگام عبور از رودخانه بارهای بار جوانان، بانوان، زنان، فرزندان را آب می برده. پس ببین یک نیروی باید باشه، این نیرو یک قهر طبیعت است، یک نیروی قهاری است که در طبیعت وجود داره. باید المانهایی باشه، باید مباحثی باشه که ما فرزندان و جوانان را ترغیب کنیم، تشویق کنیم که نترسند و پیش بروند. اینجا هم شاهنامه کاربرد وسیع خودش داشت. شاهنامه میومد چیکار میکرد؟ شاهنامه میومد و باز میکرد، میگفت که رستم بود که تونست بر به اصطلاح اژدهای هفت سر پیروز بشه، رستم بود که مثلا این کار انجام داد، فلان پهلوان شاهنامه بود که مثلا تو اینها مباحثی بودن که باعث میشد که جوانان ما بیشترین کاربر رو داشته باشن. از معروفترین داستانهای شاهنامه که بیشترین تأثیر رو در استان کوجلو بوی رحمت داشت، مباحثی بود که حتی در حیطه انقلاب اسلامی و زمان جنگ تحمیلی من یکی خودم به عینه شاهد بودم که وقتی به پدر بزرگواری که خودشون رزمنده بودن، خودشون در جبهه بودن، اومدن گفتن که فرزندتون که یکی از سرداران شهید و سرداران بنام استان کوجلو بوی رحمت بود، آیه کریمیان، چون که پدر شهید هستن و شهید هستن، من اسم بردم دیگه، جناب آیه کریمیان وقتی اومدن بهشون گفتن که شما فرزندتون به شهادت رسید، شروع کردن به سردادن شاهنامه، شروع کردن به به اصطلاح خواندن حماسه رستم و سهراب.
شبهای زمستون چاله گرم کنونی، دم اول بهار قبل از تحویل سال، اینقدر شاهنامه دوست داشتنیه در کوکلو بوی رحمت. ریش سفیدان ما با لهجه های متفاوت، با گویش های متفاوت در کوکلو بوی رحمت اینو میخونن. وقتی که سال نو قراره بیاد، شب عید، بابا بزرگ همه اهالی رو، همه فرزندان و همه نوانت جهار رو جمع میکنه. حالا برای که قرآن میخونه، در کنار قرآن شاهنامه حتما باید خونده بشه. یعنی از فرهنگ کهگیرو بیرمت هیچ موقع دور نبوده و یکی از شاخصهای بزرگ و ارزشمندی که در قوم لور، حالا چه در چهارمحال بختیاری، چه در لرستان، چه در کهگیرو بیرمت، میخوام بگم یک شاخه بزرگ و مهم بوده شاهنامه در زندگی ایلیاتی و عشیره کهگیرو بیرمت. وقتی جمع میشدن میگفتم شاهنامه خون بیاری، یا بابا بزرگ بود یا صدای جوانی بود که خوب میخوند، میخوند به این شکل با خانش ها لحجه های متفاوتی.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بر زنده یک تن مباد.
به این شکل معمولا شاهنامه رو میخوندن، حالا با لهجه های متفاوت. کسی در لوداب میشینه یه جور میخونه، کسی که در کریه که بوی رحمت میشینه به روایتی، اون کسی که در کنار تنگ ماغر در بهمهی میشینه، اون کسی که در گتساران میشینه، و اون کسی که زبانش ترکیه با خانش خاص خودش شاهنامه رو میخونه. شاهنامه یعنی اصله، یعنی خون، یعنی فرهنگ، یعنی رگ و غیرت هر ایرانی، خصوصا لورهای جای جای ایران شاهنامه رو دوست دارن. گویش ها، لهجه ها معمولا متفاوتن. مثلا یک گویشی دیگه،
شیران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. اگر سر به تن تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این بر تر اندیش بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای داید، خداوند روزی ده رهنمای. داد سی روز گارو.
این لحجه ها معمولا اینقدر دلنشینه. وقتی چاله گرم کنون یه فرهنگی ما داریم تو بوی رحمت، تو گتساران، تو باش، تو دیل، تو حوزه سرپاریو، تو زیلایی، تو کریک، تو روستاها، وقتی که شاهنامه اسمش میاد همه سکوت، ای آخی میکشن. آخون جونا، این واژه ها مال قدیم هاست. آخون جونا، یه مقومده شو بخو، یه بیده شو بخو، کیفلونی کافلونی چون خود یه بیده شو بخو، سرتاپه بدنم تشکیرو. این واژه ها باید بمونه در ایل، و این حق ماست و وظیفه ماست که به نسل آینده اینو بتونیم انتقال بدیم. امیدوارم که استفاده برده باشی. این بخشم که حکایتی بود از حکایت های فرهنگ شاهنامه خوانی و کارکرد شاهنامه در اقوام متنوع استان کهگل و بوی رحمت. تا یک برنامه دیگه و روز دیگری و ترانه باران دیگری، همه عزیزانم به خداوند بزرگ می‌سپارم. ایامتون خوش بتوست.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ شبکه زندگی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه اتاق مشاوره باشید.
اتاق مشاوره.
هر آدمی نیاز به یک گوشه دنج دارد، یک اتاق، اتاق برای شنیدن و شنیده شدن.
اون بخش روح تو که بکر مثل من حل کن تو گفتگو، من رو ورق بزن با پلک روشنت آروم و مودم.
برای زمین گذاشتن بار زندگی از شانه هایش، برای بی پروا خندیدن و گریه کردن، حتی گاهی برای فکر نکردن و سکوت محض.